به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تپشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و شیوه قیمتگذاری اونها صحبت کنیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به ما اضافه میشن که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفیشون میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های 2265 2285 2786-1035 با ما در تماس باشین و ما را از نقطه نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی‌های خودتون نصب کنید و از این راه با ما به صورت زنده در ارتباط باشین. برنامه‌های ما رو هم در آرشیو این نرم افزار میتونید داشته باشید. شماره 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، تمام این راه‌ها تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو هم به روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. وبسایت ما radiogoftegu.ir. و لحظات بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله خیلی متشکریم. برمیگردیم به استودیو و در خدمت میهمانان عزیزمون هستیم. جناب آقای دکتر سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، رئیس انجمن ارگانیک ایران و نماینده اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، خوش آمدین.
بنده خدمت حضرت عالی جناب آقای کریمی تفرشی، مهمان عزیزتون جناب آقای کاریگر و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزانمون در اقصا نقاط کشور.
خیلی متشکرم جناب عالی. همچنین در خدمت جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران. جناب آقای کارگر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
بنده متقابل به جناب عالی عرض ادب دارم به مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز.
بله، قبل از اینکه ما بخوایم وارد بحث بشیم، بحث امروز ما تنظیم بازار محصولات کشاورزی و شیوه قیمت‌گذاری اونها هستش. یک آیتمی رو سرکار خانم ربانی برای ما گزارش رو تهیه کردن که اون رو میشنویم، مجددا برمیگردیم.
بازار محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بر اساس برآوردهای آماری رقمی حدود 18 تا 22% از سهم اشتغال کشور را در اختیار دارد. به دلیل درگیر بودن جمعیت کثیر در زنجیره تولید تا مصرف بخش کشاورزی، هر سال نوسانات ایجاد شده در طرف عرضه یا تقاضا مجموعه ای از مشکلات را برای دولت پدید می‌آورد. با وضعیت تورمی کشور، خرید زیر قیمت محصولات از کشاورزان باعث فقر در این قشر شده. لذا بایستی نوع نگاه به حوزه قیمت گذاری و پرداخت یارانه را در جهت حمایت از کشاورزان تغییر داد. کشاورز تولید کننده است و با کارخانجات فولاد، فرش و پتروشیمی از منظر تولید تفاوتی ندارد و بخش کشاورزی به عنوان بنگاه تولیدی قیمت تمام شده و درصد سود دارد. بنابراین دولت که تامین کننده یارانه در جهت بهبود معیشت مردم می باشد، نبایستی این یارانه را از جیب کشاورز به مردم بدهد. سید سلمان زاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی:
واقعا در این خصوص که چه کار میشه کرد محصول در خیابانا نمونه و به سادگی و به سرعت مستقیم از کشاورز منتقل بشه به کارخونه و قیمت مطلوب آن به دست کشاورز و منفعت اون همچنین به نفع کارخانه دار برسه؟ الحمدلله یه نتیجه خوبی گرفتیم و انشالله مسئولین موظف شدن در این خصوص عمل کنند.
به اذعان کارشناسان، تغییر جهت از سیاست‌های مصرف‌گرا به سمت سیاست‌های تولیدگرا جهت حمایت از کشاورزان کاملاً ضروری است. به عبارت دیگر، سیاست‌هایی مانند اختصاص یارانه ارزی یا ممنوعیت صادرات صرف به زیان تولیدکننده خواهد بود، به طوری که اقتصاد تجربی ایران نشان داده است که مصرف کننده نیز متضرر خواهد شد. در این میان باید به مدیریت منابع به طور جدی توجه کرد و استفاده از ابزار اقتصادی مانند مالیات و قیمت گذاری می تواند انگیزه کشاورزان را برای ایجاد اکوسیستم های سازگارتر با محیط زیست افزایش دهد. همچنین وجود حاشیه های بازار ناعادلانه منجر به برآورد های حمایتی منفی از تولید و مصرف در بخش کشاورزی شده است. از این رو انتظار می رود بتوان با اتخاذ سیاست هایی مانند تسهیلات بازاریابی، بورس کالایی و سیاست خرید با قیمت اعتباری از حاشیه های موجود در بازار محصولات کشاورزی کاست. سید جواد سادتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
نگاه ما اینه که کشاورزی اقتصادی است. ما باید به حوزه های کشاورزیمون با نگاه اقتصادی به عبارتی تحلیل بکنیم، نگاه بکنیم. انتظار ما از کشاورزی باید انتظار اقتصادی باشه. نگاه همه بخش های حاکمیتی و اجزاء مختلف دولت باید به کشاورزی نگاه اقتصادی باشه.
حال سوال اینجاست که اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران چه میتواند باشد و قیمت گذاری محصولات کشاورزی چگونه باید باشد تا انگیزه این قشر در توسعه کشاورزی و افزایش اشتغال بیشتر شود؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولان، هم اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله خیلی متشکریم از سرکار خانم ربانی، گزارش جالبی بود. ما در استودیو در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روی خط ما هستن. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم، بنده هم خدمت عزیز عالی و همکاران محترمتون و مهمانان گرامی عزیزان شنوند در سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول کردید و به روی خط شما همیشه هستید و ما هر موقعی که نیازی بوده از شما تقاضا کردیم و شما هم محبت داشتین، همیشه همکاری لازم رو با ما داشتین. آی دکتر، بفرمایید که برای تنظیم بازار چه نظارت هایی از سمت سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به رکود و به مشکلات حالا در حال حاضری که هست، وارداتی که ممکنه در بعضی مواردی که واقعا در کشور نتونیم ما تولید کنیم، یا اینکه حالا یه سری واسطه ها متاسفانه میان محصولات، یک سری مثلا محصولات کشاورزی رو به یک باره خرید میکنن، قیمت رو در دست میگیرن، موارد این چنینی زیاده، من نمیخوام به صورت فهرستوار به اونها اشاره کنم. واقعا آیا برای این کاری که مرتب ما میبینیم واسطه ها و دلال ها و کسانی که دارن بازار رو به هر نحوی به هم میریزن خودشون رو مرتب بروز میکنن، من میخوام ببینم شما هم آیا این بروز رسانی پیگیری کارها رو دارید یا از همون شیوه های سنتی داره فعلا استفاده میشه برای نظارت ها؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، واقعیت امر این هست که سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضاییه و در واقع دادرسی محور هست.
بله.
اساسا کارش کار قضاییه، چون یک مرجع شبه قضاییه. ما دقیقا مثل دادگاه ها شعب رسیدگی کننده داریم، شعب بدوی داریم، شعب تجدید نظر داریم، شعب عالی داریم. و واقعیت امر اینه که فلسفه وجودی تعزیرات در زیر مجموعه دولت و به جای و به دور از مجموعه قوه قضاییه یا سوای مجموعه قوه قضاییه، به خاطر این بوده که در واقع در شرایط خاصی که بازار نیاز به یک نظارت جدی از حیث برخوردی داره، یک ابزاری در اختیار دولت باشه که بتونه از اون طریق به بازار نظارت بهتری داشته باشه. چون یک مجموعه ای ما هستیم که در کنار سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان که قبلا سازمان نظارت و بازرسی بود و حالا اگر لازم بود من توضیح خواهم داد، به اضافه سازمان صنعت و عدم تجارت، اتاق اصناف و حالا در معارض دیگری مثل بهداشت درمان، دانشگاه علوم پزشکی، در معارض دیگری مثل ستاد مبارز با قاچاق کالاورز و امثال اینها هستند. لذا واقعیت امر این هست که شیوه نظارتی ما بر این مبناست که اون مراجعی که اسم بردم و ده ها مراجع دیگه که مثلا فرض بفرمایید تو بحث سوخت و بنزین و مواد نفتی، شرکت ملی پخش برده های نفتی در واقع اون ضابط ما هست و هر جا تخلفی تو این حیز و تو این گیته دیدن باید گزارش کنن به ما.
بله.
ما رسیدگی بکنیم. یعنی واقعیت هم اینه که اونها باید گزارش تخلف رو تهیه بکنن، پرونده بکنن، بفرستن ما بدیم شعبمون، ارجاع بکنیم به شعب، رسیدگی بکنن و اکسازه بکنن. منتها در کنار این کار ما از باب این که بتونیم نظارت مالی مقداری پررنگتر هم در سطح به قول رو اجرا و در سطح عمل تبیین بکنیم و اقدام بکنیم، ما ماده 19 قانون در قاعدنامه اجرایی سازمان تعزیرات به ما اجازه داده که شعب سیار داشته باشیم. یعنی شعبه ما به جای اینکه بشینه توی مجموعه و ساختمان تعزیرات رسیدگی بکنه، حضور پیدا بکنه در محل وقوع تخلف و اونجا رسیدگی بکنه، به لحاظ اینکه کار سریعتر انجام بشه.
بله.
که ما اینها رو تحت عنوان گشت‌های مشترک ما اسم می‌بریم ازش. منتها واقعیت امر این است که حالا همطور که اشاره فرمودید نقش ما به چه صورتیه، این سازمان دیده شده برای اینکه به تخلفات رسیدگی بکنه، حکم صادر بکنه و مجازات بکنه مرتکبین رو.
بله.
منتها این به اعتقاد من همه درمان به قول معروف نیست. یعنی این نقصی که الان تو بازار هست و یه ایراداتی هست من خدمتتون عرض بکنم که مثلا حالا
و شما این ایرادات رو خودتون قبول دارین که وجود داره در به قول من رو تدوین قانون کاری خودتون؟
بله حتما.
خب اینا رو با توجه به اینکه خب شما مدت ها هم هستش که خب ما شما رو در این سمت میدونیم هستین، آیا مثلا درخواستی نکردین یا نامه نگاری حالا با جاهای بالادستی نداشتین که این ایرادات برطرف شه؟ چون ما میبینیم شیوه های نوینی رو واقعا اخلالگران اقتصادی دارن به وجود میارن و برای همین باید شیوه های نوینی در راه درمان اونها هم ایجاد بشه.
همینطور. ببینید من تو دو تا قسمت عرض بکنم عرضم رو. یه بخشش مربوط به خود مجموعه ما هست، مثلا فرض کنم شیوه دادرسی در مجموعه ما یه ماده 72 قانون نظام صنفی داریم.
بله.
که اینجا میگه که وقتی میخواین رسیدگی بکنین در تا یه مبلغ گران فروشی به بالا رو که الان مثلا نزدیک 500 هزار تومان شده، این رو حتما باید در هیئت تعزیراتی مطرح بشه. یعنی یه هیئتی متشکل از یک نفر قاضی تعزیرات، یک نفر از صنعت و معدن تجارت، یک نفر از اتاق اسناد.
بله.
این سه نفر باید بشینن با هم دیگه رسیدگی بکنن، حکم صادر بکنن. به اعتقاد من این یک کار زائدیه، اصلا هیچ ضرورتی نداره که به صورت هیئتی رسیدگی بشه، چون یه بار نماینده صنعت و معدن ممکنه نتونه بیاد، یه بار نماینده نمیدونم اتاق اسناد جایی گرفتار میشه نمیاد و این موجب اطاله میشه. کما این که همین کار رو در بحث تقلب، در بحث احتکار، در بحث کم فروشی و دیگری و امثال اینها خود قاضی تعزیرات رسیدگی میکنه، حکم صادر میکنه، حکمهای حتی مثلا بسیار رقمهای بسیار بالا. من تو بعضی از صحبت هام به رسانه هام عرض کردم گاهی چنده هزار میلیارد تومان موضوع یک پرونده قرار میگیره مثلا در تعهدات ارزی، خود رو رسیدگی میکنه، حکم صادر میکنه. چه ضرورتی داره که اینجا هیئت بیاد رسیدگی میکنه؟ این نقصیه که تو قانون باید برطرف بشه.
بله.
اما اون بخش دوم عرض من اینه که اون نقایصی وجود داره که این نقایص مربوط به ما نیست. مثلا فرض بفرمایید همین اشاره که مثالی به درستی اشاره کردید.
بله.
مثلا در میوه یا فرض بفرمایید سیب زمینی، پیاز، نمیدونم همسال اینها.
بله.
لیمو، حالا من مثلاق بارزش عرض کنم، لیمو سال گذشته یه فاجعه‌ای داشت به بار میمد تو بحث لیمو ترش که یه چیزی که حالا اصلا کسی تصور هم نمیکنه، یا گاهی مثلا گوجه فرنگی نمیدونم اینا میرن خرید سلف میکنن، زمانی که کشاورز نیاز به پول داره میرن این رو ازش میخرن.
بله. میگن
زمان برداشت ما این رو ور میداریم در حالی که قیمتش اون زمان مشخص شده، در حالی که در زمان خرید اون قیمت ممکنه قیمت واقعی نباشه. و این اگر بشه این فاصله بین مزرعه در حالا بحث مثلا مباحث کشاورزی.
بله.
مزرعه و باغ و تا سفره مردم کاهش پیدا بکنه، یکی از کارهاییه که باید انجام بشه و بستر این کار هست و این مربوط به ما نیست. اون قسمتی هم که فرمودید، بله ما اعلام کردیم، حالا مشکلاتی هست که اگر لازم باشه من وقت باشه اشاره خواهم.
جناب آقای اصفهانی، ما در خدمت جناب آقای دکتر نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و جناب آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران هم هستیم. زنده باشید. من میخوام دوستان هم خواهش کنم که در جمع ما سهیم بشن. آقای دکتر یه مطلبی رو میخوان اشاره کنه، در خدمت هستیم. وقت شما رو هم میگیریم ولی ان شاءالله که کارساز بشه.
آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم، امیدوارم که در همه ابعاد زندگی موفق و معید باشن. ما یک مشکلی که الان در سطح شهر داریم، قیمت های متفاوت در فروشگاه ها یا مغازه ها یا در هایپر ها هستش. فکر کنم که اگر از همین نقطه شروع بکنیم، بدانی که الان رئیس اتحادیه به هر صورت میوه و تربار تهران هم از تشریف دارن، ما ببینیم که این پراکندگی قیمت ها و یکسان نبودن قیمت ها در سطح شهر خب خیلی ها رو اذیت آزار میده. من فکر کنم که سازمان تعزیرات حکومتی حداقل بتواند یک راندومی رو ایجاد بکنه برای قیمت گذاری که در سطح شهر باشه. من فکر کنم که این یک راهی هستش که زودتر میتونیم رضایت مصرف کننده رو جلب بکنیم. به طور مثال در یک فروشگاهی میبینیم که مثلا موضوع نوشته مثلا کیلوی آ تومن، در سوگه یک جای دینه بشه آی منهای ب، خب این یه مقدار
سلیقه‌ای میشه،
سلیقه‌ای میشه و به هر صورت باید سازمان تعزیرات حکومتی از مبدأ کار که از میادن بارفروشی هستش باید حضور پیدا بکنه.
بله.
ما بارها هم گفتیم که بارفروش رو باید موظف کنیم که سه بگ فاکتور داده بشه، در برف خروجیش یه دونش رو نگه داره، یه دونش هم مهر بزنه که بتونه اگه موقع سازمان تعزیرات حکومتی در سطح شهر خواست نگاهی بکنه بتونه که این کالا همونی هستش که امروز
برسته.
از میادین عمده فروشی خریداری شده. حالا توی بحث سود و زیان ایناشو که خود کارشناس محترم آقای کارگر باید مطرح بکنه که آیا سودا کم هست زیاد هست، اینا رو باید خود ایشون بگه چون ما نمیخوام، ولی هدف این هستش که حالا خارج از اینی که قوانین مشکلات داره ما انتظار داریم که به هر حال یه یکسانسازی در سطح شهر بشه که اجعافی به مصرف کننده یا تولید کننده یا در نهایت میوه فروش نشه، باید یک نظمی ایجاد بشه که این انصاف در نظر گرفته بشه و یک قیمت ها حداقل به هم نزدیک باشه. یعنی ما اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب در گذشته اتفاق افتاده و موفق هم بوده.
بله.
ولی امروز می‌بینیم که متاسفانه نه، میرن یه دونه مغازه رو میخرن، خلاصه قیمت های کلان اجاره میکنن، نمیدونم کارگرای زیاد دارن، با این سودایی هم که حالا آقای کارگر توضیح خواهند داد میبینن.
بله.
که اونو واقعا نمیتونن جمع بکنن، مجبورن که فشار بیاد روی مصرف کننده. قیمت های همین اجاره ها رو شما کسی کنترل نمیکنه. یارو گفتن مایی 50 میلیون، مایی 100 میلیون داره اجاره میده، خب اینو باید از کجا در بیاره؟ عجیب مردم.
بله.
اینا به اصل یک زنجیره ای هستش که به اصل من فکر کنم که تعزیرات حکومتی میتواند نقش مهمی رو در یکسانسازی ایجاد بکنه.
ببین نظر جناب آقای اسفنانی چیه؟
من اگه اجازه بدین من جواب
تکمیل میکنی؟
بله
بفرمایید. آقای کارگر مسئله رو تکمیل.
خب بنده
آقای اسفنانی روی خط هستین؟ جناب اسفنانی؟
بله. بنده خدمت جناب دکتر از ادب دارم، بر جای تشکر دارم. من مخصوصا تو این اواخر که با ما همکاری های تنگ تنگ داشتن جای تشکر دارم. و بندم حدود الان یک ساله که سه شنبه ها خودم شخصا در سطح شهر و هر وقتم که از جناب علی و از زیر مجموعهش کمک خواستم واقعا لبه کفتن، دستشون هم درد نکنه. جا داره که تشکر کنم، ممنون. اما خواهش میکنم، اما بحث بی‌ثباتی که جناب آقای نورانی اشاره کردن خیلی هم بجا هست. ما در سطح شهر اصلا ثبات نداریم و دلیل هم داریم. ما بارها تأکید کردیم، دعوت کردیم از هیئت مدیره بارفروشا که آقا بیاییم برای ساعت کار میدان تعیین ساعت
کنید،
برنامه ریزی
کنید. بله.
بسا این که این در چند سال گذشته یه 6-7 ماهی هم امار، ولی متاسفانه این دیگه باز به فراموشی
مستمر نبوده.
نخیر. ببین اعضای ما از ساعت 4 امروز تا 11 صبح فردا داره خرید میکنه. ملاک میدونی یا بارفروشه چی هم میگن؟ عرضه و تقاضا. یعنی اگر 4 صبح همین درست اشاره کردن مغازه‌دارای ما خیلی قیمت‌ها اختلاف داره، 4 بعد از ظهر اعضای من یه چیز خریده، یه قیمتی خریده برفرض من ملاکو می‌دارم 15,000 تومان، اون یکی رفته 12 شب خریده همونو 20,000 تومان، اون یکی خریده 4 صبح 25,000 تومان. ما در سود هیچ اشکالی نداریم. در سطح شهر من به شما قول میدم با توجه به گشتایی که من با همکاری تعزیرات سه شنبه ها خودم شخصا میرم، حالا بازرسامونم میره، هیچ نقصی نیست از سودی که به ما مسبب شده.
اختلاف مشترک جناب کارگر با گشت های مشترک.
بله.
میرین یا
بله.
مجزا تشریف میبرین؟
من مجزا میرفتم ولی
بله.
اخیراً چون آقای دارای نجات خیلی
بله.
اشاره کردن که آقا اشکال از ساعت شهر، من خودم شخصا الان از تعزیراتم کمک خواستم و در هفته خودم یه روز میرم، حالا بازرسان من که هیئت مدیره.
بله. بله.
ولی متاسفانه در مبدأ اشکال زیاده. چند تا موضوع هست، یکی این که به ما فاکتور صادر نمی کنن. من از جناب آقای اسفنانی خواهشی دارم، همین که آقای نورانی هم اشاره کردن، اگر فاکتور یعنی غیر فاکتور یعنی به تمام بارفروش ها ملزم کنن که آقا شما فاکتور صادر کنین، حتی واسطه الان میگیم آقا چرا فاکتور ندارید، از سطحش من بازرسی میکنم، میگه آقا فاکتور نمیدم میدون، من اصلا خبر تهیه کردم، ضبط کردم صداشون و گزارششون، بله، همه فاکتوراشون رو جمع کردم خدمت آقای نوده فراهانی دادم، گفتم آقا این موزل در میدان، چندین بار نامه زدم،
پیگیری شده
بله پیگیری، خوشبختانه پیگیری شده، به وزارت سمت دادم، سمت هم انشالله قراره که این موضوع رو بررسی کنه. ولی اگر در میدان سه تا موضوع هست که این یکی این که صدور فاکتور جزء الزامات باشه، حتی اگه یک نفر، حتی اگه واسطه، آقا واسطه کجا هست، زیر مجموعه کیه،
فاکتوری که دست مصرف کننده قراره برسه، منظورتون
خریدار، اعضای ما،
اعضای شما منظورتون،
بله اعضای ما فاکتور داشته باشه که ملاک داشته باشه، یعنی این عزیزانی که از تعزیرات حکومتی میرن خیلی ما،
خب این الزام هستش الان، یعنی در رابطه با فاکتور هم سلیقه عمل میشه.
اتفاقا من حالا موضوع رو سوال به جایه، من الان یه زومکن دارم پر به قولی مکاتباتی که انجام دادم، من تمام ارگانا خوشبختانه با ما همکاری کردن، جلسات گذاشتن، ما اینو به مصوب رسوندیم، یعنی مصوب شد که بارفروش زیرچوبی نگیره، یا حالا پول کارگری اصطلاح خودمونو میگیم، پول کارگری نگیره، فاکتور صادر کنه، مهر بزنه، اینا همه مصوب شد، سودش هم مشخص بود، ولی متاسفانه در اجرا الان انجام نمیشه، به ما فاکتور نمیده، اعضای ما در سطح شهر داره جریمه میشه، حقم دارن ها، تعزیرات هیچ تقصیر نداره، میگه آقا اگر تو این کالا رو خریدی فاکتورش نشد، با چه مبنای برف از این سود گذاشتی رو، این بنده خدا فاکتور نداره. حالا من میخوام اصلا این مقدار برگردم عقب، آقا اشکال نداره از واسطه میخرن از دلال میخرن، مهم نیست دلال کجا جایگاهشه، زیر مجموعه اون بارفروشه، اون بارفروش فاکتورشه، بذاره در اختیار واسطه هر مبلغ، ما اصلا به مبلغ کار نداریم، حالا یه رود به قول خودشون عرضه و تقاضاست، به ما سند بدن که ما جوابگو مردم عزیز باشیم، واقعا ما جوابگو نیستیم، من خب اعضای ما هم میرن در سطح شهر متاسفانه جریمه میشه. من حالا صحبت اخیری هم که با جناب آقای فراهانی داشتم، حالا یه موضوعی بود که من صحبت هم کرده بودیم تو شبکه 6،
بله،
ایشون قول همکاری دادن که آقا ما ملزم میکنیم که حتما حتی برای یه دونه به بارفروشا که حتی یه سبد هم ملزم میکنیم که انشالله فاکتور داشته باشن، و خروجی هم خواهش اینه پیگیری کنه که آقا اگه آقا فاکتور نداری، اگه دور دیگه مقدار بقول من رو احروم داشته باشن، این من فکر میکنم کار خیلی سخت نیست.
آقای دکتر یه جنبنده میفرمایی این راجع به مواردی که با عزیز مطرح کردن.
جزء الزامات قانونی فروشنده، چه عمده فروش چه خرده فروش هست،
ما پرینت
و هر کدوم این کار رو نکنن این تخلف باید حتما باش برخورد بشه، لذا برای ما هر کدوم آقایون که گزارش بدن که فلان مجموعه بار میفروشه ولی عرض کنم که فاکتور صادر نمی کنه، ما حتما پرونده تشکیل میدیم براش رسیدگی میکنیم، به اضافه این که خب حالا یه ایرادات دیگه هم هست که انشالله اگر فرصتی باشه بعدا در خدمتون خواهیم بود که اینا اگر برطرف بشه مشکل حل میشه. منتها ببینید این که جناب نورانی فرمودن که در سطح شهر تفاوت قیمت داریم و حتی بهانه اجاره میکنن، بله ما اینو قبول داریم، طبیعتا مغازه‌ای که در پایین شهر، حالا نگیم بگیم مثلا منطقه فرزان 22 منطقه 19 با مناطقه 1 و 2 هست، از میزان اجاره متفاوته، ولی این مبنا نمیتونه قرار بگیره، ما مبنامون هم فاکتوریه که از به صلاح میدون تربار دریافت کنن،
اجاره ملاک ما نیست، یعنی نه. اون سود مصوت در کل سطح تهران یکیه.
بله
آقای دکتر، ببینید ما میخوایم قبل از اینکه وقوع جرم اتفاق بیافته جلوشو بگیریم، ببینید شما به طور مثال میادین